16 بهمن 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. آیه 69 و 70. آیه شریف تتمه آیه قبله و انذار است به شوم عاقبت کسانی که بر ذات اقدس اله افترا می‌بندند به این که اتخذ الله ولدا. بعد از این انذار به شوم یه التفات است نسبت به رسول خاتم که قل ان بگو تو ای رسول ما. این التفات به خاطر این است که آیه انذار است و انذار شأن رسول خداست. آیه رو با هم مرور میکنیم. قل، خب فعل امر و فاعلش هم انت، خطاب به رسول الله، یعنی ذات اقدس اله امر میکند پیامبر خاتم را که رسول خدا ابلاغ کند به همه خلق. چه ابلاغ کند؟ مقول قول چیست؟ ان الذين يفترون، با تاکید ان، میفرماید که الذين اسم موصول اسم ان، به راستی کسانی که يفترون فعل مضارع، افترا می‌بندند. افترا یعنی دروغ می‌بندند به خدا. کسانی که یفترون علی الله جار و مجرور متعلق به یفترون. خب میگه کسانی که به خدا چه می‌بندند؟ دروغ می‌بندند. خب این کسانی که به خدا دروغ می‌بندند چگونه اونها را خطاب کرده است؟ خطابی که قرار داده است میگه یفترون علی الله، نمیگد الذین یفترون علی، میگه علی الله. توجه دارید؟ یعنی در واقع این خطاب را به خودش نسبت نمیداد که بله به نحو غیر انتساب به خودش میگه یفترون علی الله، نمیگد یفترون علیه یا علینا. چرا؟ سونن لعظمت مقامه، به خاطر اینکه میخواهد مراعات کند برتری جایگاه خودش را، که شأن من خدا نیست که با اینا مخالطه داشته باشم، با مفترین، کسانی که افترا میبندند. بنابراین به اعراض کرده از اونها، از باب تنزیه ساحت الهی، به خاطر اینکه اینا یه مش مردم جاهل و نادان هستن، بنابراین نمیخواد خودشو با اینا به نوع معرفه نشان بدهد. توجه فرمودید؟ لذا تعبیر به این است که یفترون علی الله. بگو کسانی که افترا می‌بندند بر ذات اقدس اله. بله، چی؟ قول ظاهره. وقتی این که شما میگید قول، یعنی از طرف من بگو، وقتی از طرف من دارد میگه از طرف خدا دیگه نباید بگد یفترون علی الله، باید بگد قل ان الذین یفترون علی، ولی نگفته علی، گفته یفترون علی الله. دقت میکنی؟ چرا؟ به خاطر اینکه ساحت منزه الهی رو نمیخواد با اینا درگین کند که اینا بر من افترا میبندند و چه؟ لذا تعبیر به غیاب کرده، یفترون علی الله. ببینید خود خطاب، وقتی شما کسی رو خطاب قرار میدهید، خود مخاطبه یه نزدیکی میارد، و وقتی دیگه خطابش نمی کنید، خود عدم خطاب یه چی میارد؟ یه دوری میارد. الان میخواد بگه من با اینا اصلا کاری ندارم، اینا یه مش جاهلن که افترا میبندن، لذا تعبیر به علالله میکن. یفترون علالله الکذبه. کذبه مفعولون به یفترون است. خب تو دل افترا خودش چی وجود دارد؟ کذب وجود دارد. افترا که درست نمیشد که، افترا دروغه، کذبه. بنابراین خود این مفعولون به در واقع میشود یه تأکید برای افترا. توجه فرمودید؟ تأکیده، خود افترا کذبه. خب این کذبه دو مرتبه تأکید همون افتراست. نسبت به چی؟ نسبت به این قولی که اینا داشتن که اتخذ الله ولدن، یا قول به اتخاذ شریک، که ذات اقدس اله در مقام ربوبیت برای خودش شریک اتخاذ کرده. اینا افتراعاتی بود که میبستن دیگه. میفرماید کسی که، کسانی که علی الدوام مشغول بستن افترا به ذات حق هستند، افتراعاتی که حقیقت خارجی ندارد و مطابق با واقع نیست، لا یفلحون، اینا بدانند که به فلاح و رستگاری نمی رسند. لا یفلحون فعل مضارع منفی و فاعلش محلن مرفوع خبر انه، یعنی به فوز نمی رسند، به رستگاری نمی رسند، ثواب اعمالشون به اونها در آخرت تعلق نمی گیرد. فلاح چیست؟ فلاح حصول آن چیزی است که عامل از عمل خودش قصد کرده است، بدون هیچ گونه کمی. خب به این میگن فلاح. و هاکذا بدون عاقبت سوء. اگر کسی، عاملی، کننده کاری، به آنچه که از کار خودش قصد کرده است برسد، به این میگن فلاح. میگه کسانی که بر ذات اقدس اله افترا میبندند اینا لا یفلحون، به فلاح و رستگاری مطلقا نمیرسند. یعنی آنچه که توقع دارن که از اعمالشون بهشون نتیجه برسد اون نتایج براشون حاصل نمی شود. آیه 70 متاع فی الدنیا. خب اینا به فلاح نمی رسند، آیا هیچی دستشون رو نمیگیرد؟ این بله، آیه شریفه آیه 70 خطاب است به پیامبر خاتم و بیان میکند وجه عدم فلاح این مفترین را. چرا اینا رستگار نمیشن؟ چرا به نتیجه اعمالشون نمیرسند؟ میگه به خاطر این که اینا کفر به خدا ورزیده اند و در مقابل این کفر و افترا آنچه که به اینا داده میشود یه متاع قلیلیست در دنیا. بعد از این متاع قلیل در دنیا بازگشت به سوی ذات اقدس اله است و عذاب شدیدی که باید در روز قیامت اینا بچشند و تحمل کنند. پس چرا رستگار نمی شوند؟ به این خاطر. یعنی آیه 70 وجه عدم فلاح این قوم است. چرا ان الذين يفترون على الله الكذب، چرا لا يفلحون، چرا رستگار نمیشن؟ میگه متاع فی الدنیا. متاع را چند اعراب میتونید براش بگیرید. یکی خبر بگیرید برای مبتدای محذوف، تقدیرش میشود افتراءهم هازا، یعنی این افترایی که به خدا بستن و گفتن اتخذ الله ولدا، این افترا متاع فی الدنیا. یا بفرمایید که ذالک متاع، آن متاعیست، یعنی باز آن افترا. یا امرهم و شأنهم، یعنی کارکرد اینا و نتیجه کار اینا متاعیست. اینا همه مواردی که شما متاع را خبر بگیرید برای مبتدای محذوف. می توانید متاع را مبتدای مؤخر بگیرید برای خبری که مقدم قرار گرفته است و حذف شده است. مثل چی؟ مثل این که لهم متاعون، لهم جار و مجرور خبر، متاعون مبتدای مؤخر. حالا اینا دیگه خیلی با هم فرقی نداره. متاع یعنی چی؟ بله،
برای
خدا،
نه
برای
خدا.
بله خدا که متا، متا لغتش یعنی چی آقای حساب؟ آن چیزی که شما از او چه میشوید؟ منتفع میشوید. از اساس و غیر اساس، اون چیزی که به شما یه نفعی میرساند، یه منفعتی میرساند، این اسمش متاعه. خب حالا میگه متاع اون نکره. این تنکیر اشاره دارد به این که چیه؟ قلیل، کمه. یعنی یه وقت یه متاع، متاع مشت پرکنه، حسابیه، کلفته، یه وقتی متا کم و اندک و ناچیز و بله خیلی قلیله. میگه متا اون، تنوینش دلالت بر تقلیل دارد، و خود ماده متام دال است بر این که یه منفعت گذراست. یعنی شما یه بهره میبرید و چه میشود؟ و تمام میشود. متعه رو چرا میگن متعه؟ به همین خاطر دیگه، از متاعه. متعه یعنی یک بله فرصت کوتاهی است، میگذرد. دقت میکنید؟ یه بهره وری کوتاهی است، سپری میشد. منتها تا سالیان دراز اگه اون متاع حسابی باشد، مزش لای دندان شما میماند. اگرم مادر فولاد زره باشد که نه، متاع یعنی این. میگه متاع فی الدنیا، یعنی چرا اینا این افترا رو میبندن؟ با این دروغا میخوان به کجا برسن؟ با این دروغا میخوان چار رو در دنیا یه چیزی گیرشون بیاد. متاع فی الدنیا. خب فی الدنیا جار و مجرور متعلق به متاع، یعنی متاع رو تقیید میکند به اینکه در دنیاست. خود تقیید شیعی به اینکه در دنیاست خودش دلالت میکند بر این که در معرض چیست؟ در معرض زواله. چون دنیا در معرض چیست؟ زواله دیگه. پس این متاع در معرض زواله. و هاکذا دنیا نسبت به عقبا یه زندگی بسیار کوتاه و قلیله. پس بنابراین تقییدی که می کند که ظرف این متا ظرفش کجاست؟ دنیاست. یعنی هم تموم می شد و هم کمه، اندکه. و وقت برای این متا اندک این دروغا رو چه می کنن؟ سرهم می کنن. حالا یه وقت یکی دروغ میگد اتخذ الله ولدن، خیلی خوب که خدا جواب میدد سبحانه هو الغنی تا آخر آیه 68. یه وقتم دروغ را بله من و شما میگوییم. چی دروغ میگوییم؟ کم که دروغ نمیگوییم که. بله منبرای بعضی ها رو نگاه کنید، آیات خدا رو چجور معنا می کنن. روایاتی که وجود خارجی ندارد می خونند و معنا می کنند و روش یه منبر می رند، در حالی که اصلا همچی روایتی وجود ندارد. و اینا هم افتراء علالله هست دیگه، افتراء علی حجج الهی است. بابا مگه ما کم روایت داریم؟ 110 جلد فقط مجلسی برات بهار نوشته است. اگه از اول عمرت تا آخر عمرت روزی 10 تا منبر بخوای بری، از اول بهار بخوانی تا آخر بهار، چی؟ تموم میشد؟ بله؟ تموم نمیشد. خب چرا روایت جعلی و دروغ و ساختگی و از پیش خودت چیز در میاری؟ خب نادان، یه جلد بهار رو بردار شروع کن بخوندن. هر کی هم بهت گفت این کجاست، میگه چی؟ جلد فلان بهار صفحه فلان حدیث شماره فلان. خلاص شد، یه کسی بهت گیر نمیدد. خب چرا اینقدر آدم بی حال که 110 جلد بهار که تو گوشی های همراه هم دیگه موجوده، یکی شبا نکند یه روایت از روش بخوند؟ آبجا روایت همش بگه آقای فلان همچی گفتن، آقای بهمان همچی گفتن. حواستون هست؟ اینا روز قیامت جواب دارد و جلوشونو میگیرند. آقای فلان، آقای پالاندوز، آقای کفشدوز، آقای خیاط، آقای دولدوز، من توی صحبت گفتم اینا که منبر نشد که مردی که به تحویل مردم میدید اینا را. منبر باید یا آیه قرآن باشد یا حدیث آل الله باشد. آقای دولدوز و پالندوز و نمیدونم خیاط و کفشدوز و کی چی گفتن؟ گفتن یا نگفتن؟ به ما چه؟ تو این عمامه رو گذاشتی سرت، یعنی من دارم از آل الله حرف میزنم. خب اینا میشد چی؟ اینا نمیدونم والا، شما بگید میشد چی؟ روایاتی رو میخونن هیچ جا وجود ندارد این روایت. بله؟ نه دیگه، وقتی روایت هیچ جا نیست یه وقت میخوند اشتباه معنا میکند، روایت هست، این آقا دارد اشتباه معنا میکند. توجه میکنید؟ خب میگه علیون، بله، من چی؟ ممسوسون فی ذات الله. بعد میگه برای علی اکبر این وارد شده است. پسر جانم این مال امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است، مال علی اکبر نیست. حواستون هست؟ این در شأن امیرالمومنین، روایت نبوی است در شأن امیرالمومنین، که علی نسبت به خدا به هیچ دیگه توجهی ندارد. او وقت این رو مثلا میاد در مورد علی اکبر میگه، خیلی حالا میگیم یه وقت خطا کرده، اشتباه کرده، اصلش هست از اشتباه در تطبیق کرده، علی را با علی، امیرالمومنین را با علی اکبر امام حسین قاطی کرد. یا روایت یا آیه را اشتباه معنا میکنه، اما آیه و روایت هست، ولی یه وقت یه چیزی را دارد میخواند که اصلا وجود خارجی ندارد. بله میخواند العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. بیارید ببینم این کجاست، تو کدوم کتاب روایت ما از کتبی که مستند است در نزد ما این وارد شده است. اینا مجعولات صوفیه است. صوفیه آقا مجعولاتی دارن؟ تو هیچ کتاب روایتی نیست، ولی اینا جعل میکنن. ناخه بیار اگه حدیث قدسیست، ببینید ما کتابای روایتمون معلومه چیه، اصلا سندش هم کاری نداریم. خب که سند، حتی سند ضعیف توی کتاب روایت معتبر بیارید ولو به سند ضعیف، مثل با شریعه که مال امام صادق نیست، او بی سواده که میگه مثل با شریعه مال امام صادق. خب اینا آقا اینا هم افترای علالله. عرض من این بود، گمان نکن افترای علالله فقط این کسی است که میگوید قالو اتخذ الله ولدا، اینم افترای علالله. اگه منم جواب مسئله مردم رو جوری بدم که بلد نیستم از پیش خودم یه چیزی جواب بدم، او جواب نادرست منم میشد چی؟ افترای علالله. فرق نمی کند. آقا مسئله پرسیده است، بلد نیستم، یه چیزی انداختم، خب افترای علالله نیست یا هست؟ بله آفرین. حدیث میخواند، همچه حدیثی وجود ندارد، افترای علالله هست یا نیست؟ اینا... نه اگر تو کافی شریف باشد به سند ضعیف میبوسیم رو چشم میذاریم. همینو میگن دیگه صوفیا، همینو میگن، میگد که چی؟ میگد من برات میسازم اینا را، مردم با اینا تشویق میشن و لذا تو کتب صوفیه از جمله مثنوی جناب مولوی آلاف حدیث جعلی وجود داره که اینا مجعولات صوفیه است. من که مولوی صوفیه آلاف ها، یعنی اگر یک کسی جمع کند احادیث جعلی مثنوی را،
خونده حتما در واجبات
قطعی
مسلم نیست، خونده در
باب مصحفات. آقا حدیث که شما بگی قال رسول الله، نمیشد که به رسول خدا نسبت چشده ببندی دهنه دو واکنی بگی این که حرف بدی نیست که.
روایات منبلغ چی
میگه؟ آقا این اصلا کار به منبلغ ندارد، جعل حدیثه. میگه آقا این که چیز بدی نیست، من مردم رو بهشون میگم که چه کنید؟ طاعت خدا کنید، معصیت خدا نکنید. یه چیزی جعل میکند در این قضایا، ولو کلیت امر به قول شما چیز بدی نباشد، یا به قول آقای مبصر کلیت امرم فرض کن چیز خوبیست. آه یکی از این احادیث جعلی این داستان استن حنانه، استن حنانه تو شعر مولوی، این قصه استوانه حنانه غیر مثنوی هیچ جا نیست، از جعلیات صوفی است، خودش جعل کرد. اینا وقتی که میرن تو یک حالیا تمام بافت است. آقا مثنوی از حیث ادب در اوجه، لکن از حیث محتوا اینجور نیست. ادبیتش بله بالاست، ما هم قبول داریم ادبیات هم رشته ما نیست، ولی فراموش نکنید مولوی عبارت است از یک صوفی حنفی اشعری. دقت کردید؟ سنی اشعری. شما از او توقع دارید چه بگن؟ او رو مذهب خودش حرف میزند، نه رو مذهب ما و شما. بنابراین آقای جعفری خدا بیامرز هم اگر یادتون باشد گفت من مثنوی رو شرح کردم تا خطاهای مثنوی رو گوش زد کنم و بگم کجاها به خطا رفته است. و بعدم ازش پرسیدن مثنوی بخواند، گفت کسی که مبتدیست خیر نخواند، مبتدی چون اون حرفای اشتباهشو میگیرد. ببینید مثلا مولوی جبریست، چرا؟ چون اشاعره چیان؟ جبریان. دقت کردید؟ اصلا ما بگذاریم بله اینو دارد، لکن مذهب او جبر، اشعار خلافش هم دارد. اصلا ما کاری به مولوی و مثنوی نداریم. عرض من چه بود؟ عرض من این بود که من و شما گمان نکنیم که متاع فی دنیا با تتمش و این که لا یفلحون، این فقط شامل حال اونایی میشد که قالو اتخذ الله ولدا، شامل حال اونا میشد، ممکنه شامل حال من و شمام بشد. اگر من جواب مسئله رو ندانسته بدم یا شما، فرق نمی کنه، یا اگر من رو منبر یه چیزی بگم که هیچ مأخذی ندارد و بعد وقتی گیر میفتن بگن بله روایت داره، بعد وقتی میرن میگردن میبینن ابدا همچی روایتی وجود خارجی ندارد، اینا میشه افتراء علی الله. وقتی شد افتراء علی الله من لا یفلحون، به فلاح نمیرسم. این فقط شامل حال مشرکین نیستا، هر زمینه که شامل حال من و شما ممکنه بشه. چرا ما این کارو میکنیم یا اونا این افترا رو بستن؟ به خاطر اینکه متاع اون فت دنیا، یه چیز متاع دنیایی گیرشون بیاد، به یه نفعی در دنیا برسن، ولو نفع قلیل، ولو نفعی که زائل میشد. متاع اون فت دنیا ثم، حالا ثمش مونده، لنگه بزرگش، تتمش، ثم الینا مرجعهم، ثم للتراخی رتبی، بعد این دنیا وقت تتمشه، الینا مرجعهم، بازگشتشون کجاست؟ به سوی ما، برگشت به سوی ذات اقدس اله هست. الینا خبر مقدم، مرجعهم مبتدای مؤخر. مرجع مصدر میمیست به معنا رجوع، و مسیر بازگشت به سوی یک چیز بعد از چی؟ بعد از آمدن از آن. وقتی برگردید به سوی او میشه مرجع. مراد ثم الینا مرجعهم، مراد بعد از مرگ، مرگ و بعد از مرگ میگه به سوی ما بازگشت ایناست. حالا که برمیگردن پیش ما، وقت اون افتراعاتی رو که بستن، دروغایی رو که به ما نسبت دادن، میذاریم چی؟ کف دستشون. ثم، این ثم تأکید ثمه قبله، ثم نزیقهم، نزیقهم فعل مضارع و فاعلش ضمیر مستتر نحن و همم مفعول به اولش، ما میچشانیم به ایشان. خب اضاقه عذاب یک کنایه است، داره میگه مثل چشیدن اشیایی که چشیدنی است، عذاب رو اینا احساس خواهند کرد. چشیدن کنایه از احساسه. بله میچشن، نه چشیدن یعنی چشیدن به جسد، با وجودشون، با تمام وجودشون عذاب رو درک خواهند کرد. چرا؟ حس، همین حسه که شما میگی، آفر. نزیق و همول عذاب، عذابه مفعول به دومش. چیا به اینا میچشانیم؟ عذاب را. تازه نه فقط عذاب، العذاب شدیده، عذابش صفتش هم اینه که عذاب شدیدیست. خب چرا این عذاب شدید و این بیچاره ها باید تحمل کنن؟ به ما کانو یکفرون، بابای سببیت، بای تعلیل، به سبب، به علت آنچه که ما موصوله، البته مستری هم میشه بگیریم، به سبب آنچه که کانو یکفرون، علت دوام اینا چه میکردن؟ کفر میورزیدن. کفر یعنی چی؟ یعنی پنهان میکردن، مالکشی میکردن، پنهان میکردن. یه کفر معنای مصطلح دارد، یعنی کفر بالله تعالی. اون بله، اون مستاق اتم این مالکشی است. مصداق اتم این پنهان کردن است. یعنی یک کفر به الله داریم و کفر به رسول داریم، اینا مصادیق بارز و اظهر کفر هستند. و الا کفر مصادیق دیگری هم دارد. مسئله ای رو میدانم نمیگم. چرا نمیگم؟ چون اگه مسئله را الان بگم، این مسئله بر علیه دختر خودم است، در مقابل دامادم، بنابراین نمیگم.
کفر به امامان همینطور امامه؟
بله بله، اونم جزء اظهر مصادیق کفره. ولی کفر یه مصادیق دیگرم دارد. آیه را اشتباه معنا کردن عمدن میشه کفر. حدیث را عمدن اشتباه معنا کردن میشه کفر. چیزی را که نیست نسبت دادن، اینا همه مصادیق چه میشد؟ مصادیق کفر میشد. بنابراین که ما مایه موصوله باشد، به سبب آن چه که اینا علت دوام کانو یکفرون، ماضی استمراری. اگر ما رو مستریه بگیرید، ما مستریه و ما بعدش به تعویل مستر در محل جر به با به ما کانو یکفرون، تقدیرش میشد به کفرهم، یعنی به سبب کفرشون اینا عذاب علیم رو در قیامت درک خواهند کرد. و صلی الله علی محمد و آله.